خداوند به همه شما عزیزانم برکت عطا بکنه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما در نام خداوندم عیسی مسیح. خوشحالم که یک شنبه دیگه در واقع در خیمه کلام خدا جمع شدیم و با هم دیگه میتونیم یک مشارکت روحانی داشته باشیم. در واقع مشارکت ما امروز در خون و جسم عیسی مسیح، هرچند فقط ما در واقع اون خون جسم رو نمیخوایم توی مراسم عشای ربانی، زمانی که اون پیاله شراب رو بین هم دیگه تقسیم میکنیم یا اون نان شکسته شده فطیر رو بین هم دیگه تقسیم میکنیم به یاد بیاریم. ما فرزندان حقیقی خدا در همه حال، در هر صورتی، در واقع در حال مشارکت کردن با اون خون و جسم مسیح هستن، چون ما فقط از یه خون فیزیکی صحبت نمی کنیم، بلکه وقتی از خون داریم صحبت می کنیم داریم از حیات خدا در واقع که برای ما اون آتش گناهان رو آورد داریم صحبت می کنیم و در واقع داریم از کلام خدا داریم صحبت می کنیم که برای ما داده شد، خودش رو برای ما قربانی کرد برای خدا که در او کلمه یا لوگوس جسم گرفته بود و امروز ما بتونیم در این آزادگی پسرخواندگی خودمون رو جشن بگیریم. آمین. دو تا عنوان هست که در واقع برای پیغام امروز وجود داره، ولی خب من میخوام از عنوان اول استفاده کنم، ولی میخوایم برسیم از این عنوان اول میخوایم برسیم به عنوان دوم. حالا اگر یک بخش یا دو بخش رو میخواد این عنوان به خودش اختصاص بده ما هیچ عجله ای نداریم، چون بسیار برای ما حائز اهمیت و حیاتیه. عنوان اولی که ازش استفاده میکنم از کلمه تا جسم هست. از کلمه تا جسم. پس لطفاً با من کلام خدا رو باز کنید، بعد در یک دعا با هم متحد بشید. آمین. انجیل یوحنا باب 1 از آیه 1 میخونم. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. در او، یعنی در کلمه، حیات بود و حیات نور انسان بود. پس از یک نور فیزیکی داره صحبت نمی کنه، از در واقع نور مکاشفه کلام خدا داره صحبت می کنه. میگه کلام تو، کشف کلام تو نور می بخشد و ساده دلان را فهیم می گرداند. پس ما از یک نور فیزیکی اینجا داریم صحبت نمی کنه. و نور در تاریکی می درخشد. پس اگر این نور یک نور فیزیکی نیست، اون تاریکی هم یه تاریکی فیزیکی نیست، درسته؟ و تاریکی آن را در نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. اینجاست که دیگه پسرخواندگی برجستگی پیدا میکنه، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی. و جلال او را دیدیم، و جلالی شایسته پسر یگانه پدر. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده میگفت این از آن که درباره او گفتم، آن که بعد از من میآید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود و از پری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید. خدا را هرگز کسی ندیده است. پس همون چیزی که پولس میگه همون چیز رو هم داره یوحنا میگه. خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همون او را ظاهر کرد. آمین.
آمین.
در یک دعا با من متحد بشید. خداوند قدوس، پدر عزیز آسمانی، تو شکر میکنیم پدر. خداوند آمده این تا جانهای خودمون رو خداوند یک بار دیگه توسط کلام و روح تو شستشو بدیم ای خداوند. در این خداوند زنده، خداوند راستی، خداوند غرق بشیم، در این راستی فرو بریم، ذهن ما و افکار ما از این دنیا، از نگرانی های این دنیا کنده بشه و خداوند تنها و تنها در کلام تو و در رازهای مکشوف کلام تو قرار بگیره. این کلام اسرارآمیزی که در مقابل چشمان ما باز شده به یاد میاریم که خداوندا به خداوندا قدر خون تو بوده، خداوندا به خاطر آن خون ارزشمند بود، نه به طلا و نقره خداوندا، بلکه برای اون جانی که برای ما داده شده خداوندا، تا بتونه در مقابل چشمان ما باز بشه پدر. آنچنان این کلام بسته شده بود که خداوند زندگویی هرگز و هیچ قدرتی خداوندا، نه حتی به دست هیچ فرشته‌ای در آسمان و دست هیچ نبی خداوند زنده نمیتونست گشوده بشه خداوندا، و تنها و تنها و تنها کلام تو میگه به دست آن بره جلجتا خداوند زنده این کلام باز شده. خداوند تو رو شکر میکنیم که امروز میتونیم اون رو بخونیم و میتونیم خداوندا سند خداوندا فرزند خواندگی خودمون رو درش خداوندا ببینیم و دریافت کنیم پدر. متشکریم. ما رو باز هم به روح مبارک خودت خداوندا، چه گوینده و چه شنونده رو خداوندا تو به دست بگیری خداوندا، و خداوند زنده ما رو هدایت کن به جمیع راستی ها، چون در نام عیسی مسیح خداوند این رو طلبیدیم. آمین.
آمین.
بفرمایید. خب عزیزان گرام، عزیزانی که مخصوصا از طریق گوگل میت جلسه ما رو دنبال میکنن، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانم. روزتون بخیر باشه. امیدوارم همه ما در گرفتن برکتی که خداوند امروز برای همه ما کنار گذاشته و مهیا کرده، همه ما سهیم باشیم در شادی اون چیزی که در واقع دریافت میکنیم، بتونیم در واقع با کلام باز همدیگر رو همیشه استقبال کنیم. به صورت فیزیکی از همدیگه دوریم، اما وجود شما رو، روح شما رو، حضور شما رو در این مکان داریم. خدا به همه تون برکت بده و برای ما بسیار جای بسی افتخاره که این خانواده بزرگ فقط محدود به دنزلی نیست، این خانواده روحانی تشکیل شده از افرادیه که میتونن از اقصا نقاط این دنیا باشن، از هر جایی که با قلبتون دارید به این پیغام گوش میدید. خب عزیزان، آنچه رو که امروز در واقع با هم دیگه داریم عنوانش هست از کلمه تا جسم. چرا این عنوان رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا ما میاییم و در واقع یک اصطلاحاتی مثل کلمه خدا رو میشنویم، یا چیزی که در همون ابتدای انجیل یوحنا، چون اصلا انجیل یوحنا متفاوت هست با اناجیلی مثل متا یا مرقس که با نسبنامه عیسی شروع میشه و به کودکی عیسی میپردازه یا میخواد بگه که در واقع اون کودکیش از کجا به کجا بوده. انجیل یوحنا مستقیما اعلام میکنه که او کلمه خداست، که در واقع او کسیه که خدا رو در واقع برای ما ظاهر کرده. یعنی اصلا به اون چیزی که متا داره بهش میپردازه نمیپردازه، یعنی اجازه میده از یک دریچه دیگه ما به شخصیت عیسی مسیح خداوند نگاه بکنیم. خب چطور ما میتونیم بفهمیم که کی هستیم؟ ابتدا باید بفهمیم که پدر ما کیه. یعنی اگر امروز ما میگیم ما فرزندان خدا لقب گرفتیم، یا در واقع خدا اون قدرت پسرخواندگی رو به ما داده، درسته، اون حق پسرخواندگی رو به ما داده، ابتدا باید ببینیم اصلا این پدر ما کیه. چون چیزی که یوحنا داره اینجا اعلام میکنه انگار یه معماییه که یه سری از پازل‌هاش هست، یه سری از پازل‌هاش نیست. ولی خدا رو شکر برای یه خدمت اثبات شده در این دوره که اون چیزی هم که من امروز دارم میگم سواد خودم نیست، و خدا رو برای این شکر میکنم که در واقع اون چیزی که خدا از طریق دهان یک نبی و مکاشفه که خدا به اون داده بود برای ما آورد، در واقع این موضوع اثبات میشه. خب یوحنا به ما در ابتدا چی میگه؟ در ابتدا کلمه بود. پس در واقع چیزی که داره برای ما اینجا توصیف میکنه یوحنا، اینجا داره خدا رو اتفاقا توصیف نمیکنه. یوحنا اینجا داره کلمه رو برای ما توصیف میکنه. واژه کلمه برای من و شما الفباییه که باهاش صحبت میکنیم، اما برای خدا یه چیز دیگه است. در کتاب مقدس این واژه در واقع واژه یونانی لوگوس هست که به معنی تجلی و بیان افکار نادیده است. پس وقتی ما از لوگوس داریم صحبت میکنیم، در ما یا کتاب مقدس داره از لوگوس یا کلمه داره صحبت میکنه، از تجلی خدای نادیده داره صحبت میکنه، درسته؟ حالا چرا میگه در ابتدا؟ میگه در ابتدا کلمه بود. در ابتدا پس میگه در واقع چی بود؟ تجلی یافته و بیان شده بود. خب اگر این در ابتدا کلمه است، پس قبل از ابتدا چی میشه؟ قبل از ابتدا خدا ابدیه و تنهاست. خدا با افکار در واقع ناگفته خودش و بیان نشده خودش تنهاست. خدا تنهاست. کلمه ای که ما به عنوان خدا یا توی فارسی خدا استفاده می کنیم تو واژه لاتین میشه God، به معنای مفهوم پرستش. خب حالا وقتی که هیچ مخلوقی خلق نشده، آیا خدا میتونه گاد باشه؟ وقتی پرستندهی وجود نداره که خدا رو بپرسته که قرار مفهوم پرستش باشه، آیا اصلا میتونه گاد باشه؟ چون خداست، او به صورت در واقع چی؟ اینطوری میتونیم بگیم به صورت بالقوه خدا بود. او به صورت بالقوه خدا بود حتی در این حالت، درسته؟ ولی بالفعل نشده بود. چه زمانی او گاد به معنای بالفعل شد؟ زمانی که خدا فرشتگان رو خلق کرد، زمانی که خدا آدم رو خلق کرد تا او رو پرستش کنه، تا او رو ستایش کنه. واژه‌ای هست که ما میگیم هللویا، هلل یعنی خدا رو بپرست، هللویا یعنی خداوند رو بپرست، یا به معنای خداست. خب پس وقتی یوحنا داره میگه در ابتدا کلمه بود، داره چی رو توصیف میکنه؟ داره میگه که در ابتدا جایی که زمان شروع شد، جایی که زمان شروع شد. ما رو کجا میبره؟ ما رو به اولین کتاب مقدس میبره، کتاب پیدایش، باب 1:1. در ابتدا خدا، اینجا واژه خدا در واقع زبان عبری واژه الوهیم هست، الوهیم. یعنی شما اگر در واقع توی کتاب مقدسای عبری نگاه بکنید، نمیگه خدا یا گاد، میگه در ابتدا الوهیم آسمان ها و زمین را آفرید. کلمه الوهیم دلالت بر چی داره؟ بر خانواده خدا بودن، از خدا بودن، از حیات خدا بودن، در کلاس خدا بودن. یعنی بت پرستا هم برای خودشون الهیم های خودشون رو داشتن. حالا این الهیم یه اسم داشت، یا اشتاروت بود، یا بل بود، یا در واقع مثلا مولک بود، هر کدوم اینا یه اسمایی برای خودشون داشتن. حالا الهیم یهودیان اسمش چی بود؟ این الهیم یک اسم داشت، یهوه. اوکی؟ پس الهیم اسم خدا نیست، در کلاس خدا بودنه، در خانواده خدا بودنه، در رسته خدا بودن رو داره برای ما نشون میده، اون الهی بودنش رو داره برای ما نشون میده، قادر علل اطلاق بودنش رو داره به ما نشون میده. چون چرا در واقع افراد خدایان رو میپرستن؟ میگفتن که آقا همه قدرت ها نمیتونه در یک نفر جمع بشه، به همین خاطره که بت پرستانی که در واقع خدایان اساطیری داشتن، الهگان یا خدایان داشتن، مثلا خدای جنگ داشتن، خدای عشق داشتن، خدای برکت داشتن، خدای باروری داشتن. درسته؟ هر کدوم اینا یه وظیفه خاصی رو دنبال میکردن. اما خدایی که کتاب مقدس داره ازش صحبت میکنه، یک شخص واحد ابدی قادر علل اطلاق، یعنی صاحب همه قدرت ها. درسته؟ و شیطان وقتی اومد پرستش اولیه رو که برای یک خدا بود، یک واحد ابدی بود، وقتی اومد منحرف کرد، از زمان پدر نمرود به بعد، یعنی خود در واقع پدر نمرود، در واقع وقتی اومد پرستش رو از یک پرستش خدای یگانه منحرفش کرد، اون رو به این سمت برد که ما به جای یک خدا میتونیم چند خدا داشته باشیم و چند خدا در آسمان هستن که در واقع حکومت و سلطنت میکنن. پس وقتی که ما در واقع به واژه الهیم نگاه میکنیم، داره ما نشون میده از خدایی که در واقع داره چه کار میکنه، در اون مبدا زمان داره خلقت رو در واقع داره انجام میده. اگه اینو نوشید دارن پاک میکنن، میخوایم هنوز بهش بپردازیم. پس میگه که اولین چیزی که کتاب مقدس باهاش شروع میشه، باز هم همین واژه در ابتدایی که انجیل یوحنا باهاش شروع میشه، در ابتدا الهیم آسمان ها و زمین را آفرید. چرا نمیگه آسمان ها و مریخ را آفرید؟ چون امروز انسان‌های زیادی توی مریخ دنبال کشف زندگی و حیات هستن. حتی صحبت از اینه که دارن یه اتوبوس فضایی درست میکنن که انسان‌ها رو، اونهایی که قدرت مالی بیشتر رو دارن رو، حتی در واقع به مریخ در واقع انتقال بدن و اونجا بتونن یک حیات انسانی تولید بکنن، چون زمین دیگه پر شده و حتی در خطر نابودیه. درسته؟ انسان برای خودش جایگزین پیدا کرد. چرا خدا میگه که زمین؟ چون نقشه نجات خدا برای زمین بود، چون خدا زمین را برای سکونت انسان خلق کرده بود. در کتاب اشعیا میگه زمین رو برای سکونت اونها در واقع من مهیا کردم. خب میگه در ابتدا، ابتدا ما چی میگه؟ کتاب مقدس نمیگه 10 میلیون سال پیش، 10,000 سال پیش، 300 یا 800 میلیون سال پیش، 2 میلیارد سال پیش. واژه در ابتدا به ما نشون میده که زمان، مبدا زمان یا جایی که زمان شروع شده میشه چی؟ میشه در ابتدا. درسته؟ گفتیم که قبل از ابتدا چیه؟ اگه اینجا ابتداست و زمان باها شروع شده، پس اگه ابتداست یک انتها باید داشته باشه. درسته؟ اما قبل از ابتدا گفتیم چی بود؟ ابدیت بود. ابدیت یعنی چی برادر شاهین؟ توی نوشتارهای فارسی یکم ضعیفه. ما ابدیت رو همیشه به چیزی میگیم که در واقع چیزیه که انتها نداره، ابدیه، انتها نداره، نامحدوده. اما ابدی به معنای واقعی یا کلمه ابدون که واژه‌ای در واقع عبریشه، میگه که چیه؟ میگه چیزی که نه شروعی داره، پس نه شروعی داره و نه پایان و انتهایی داره، که این فقط و فقط مختص ذات خدای ابدیه. خدا در هیچ جایی از زمان آفریده نشده، خلق نشده، کسی خدا رو به وجود نیاورده، او خود وجوده و ابدیه و قادر مطلقه. این چیزی که کتاب مقدس به ما میگه، درسته؟ پس وقتی که یوحنا داره میگه در ابتدا کلمه بود، بعدش هم میخواد به ما چی بگه؟ میخواد بگه که در ابتدا، یعنی زمانی که خدا خودش رو وارد زمان کرد، درسته؟ افکار نادیده چی شد؟ آمین، شروع شد به آشکار شدن، آشکار شد، یا بتونیم بگیم بیان شد، یا بتونیم بگیم تجلی یافت، درسته؟ پس زمانی که خدا با افکار ابدی خودش تنهاست، درسته؟ او در واقع هنوز آشکار نشده، هنوز چیزی ازش بیان نشده، هنوز خدا خودش رو آشکار نکرده. اما زمانی که کتاب مقدس میگه در ابتدا، یعنی خدا داره شروع میکنه به آشکار کردن خودش، شروع داره میکنه به مکشوف کردنش. حالا این آشکار شدن از چه طریقی انجام داره میشه؟ نگاه بکنیم. موعظه این ملکیصدق کیست؟ صفحه 18 صفحه 19 عذر میخوام، صفحه 19 از پاراگراف 46 میگه حال در ابتدا خدا در تنهایی ساکن بود. پس این رو من نگفتم، درسته؟ با صفات خیش که امروز صبح در مورد آن صحبت کردم، این افکار اوست. پس صفات یا افکار زمانی که آشکار نشده، زمانی که ظاهر نشده، میشه نادیده، اون بخش نادیده خداست، درسته؟ با صفات خیش که امروز صبح در مورد آن صحبت کردم، این افکار اوست، هیچ چیز وجود نداشت، فقط خدا به تنهایی، ولی او فکر داشت. فکرش چی بود؟ فکرش این بود که یک خانواده داشته باشه. چرا یک مرد و زن وقتی که ازدواج میکنن به فکر داشتن فرزند میفتن؟ آیا فقط اون بخش شهوانیشه؟ آیا موضوع اون بخش شهوتشه؟ به هیچ وجه. اونها میخوان دار، این تصمیم به وجود میاد. چرا؟ چون اونها میخوان یک شخصی رو، یک کسی رو از جنس خودشون و از حیات خودشون داشته باشن، بتونن محبت خودشون و صفات خودشون و حیات خودشون رو در او مثل یک آینه ببینن. به همین خاطر وقتی یک بچه به دنیا میاد، خیلی ها دنبال اینن که بچه شبیه پدره یا شبیه مادره، درسته یا نه؟ و پس تفکر خدا چی بود؟ نقشه و برنامه خدا چی بود؟ اینکه یک خانواده داشته باشه. خدا میخواست حیاتی از جنس خودش رو تکثیر بکنه. وقتی خدا خلقت رو انجام داد، اولین فرمانی که صادر میکنه فرمان بارور شدن و تولید مثل. وقتی خدا یک روباه نر و یک روباه مادر رو خلق کرد، فرمانی که بعد از اون در واقع به اون روباه خلق، روباهان خلق شده داد که یک جفت بودن، این بود که از طریق بارور شدن دارای نسل و دارای در واقع چی بشن؟ دارای خانواده باشن. پس وقتی که خدا آدم رو خلق میکنه و بهش براش یک عروس در واقع میسازه، هدفش چیه؟ حیاتی از نوع خودش رو در واقع تولید بکنه. چون آدم مشخصاتش در کتاب مقدس اومده، میگه خدا او رو به شبیه خودش ساخت، در حالی که خدا نادیده است. چطور آدم میشه به شبیه خدا ساخته بشه در حالی که خود خدا، خود منبع اصلی، نادیده است؟ در حالی که آدم یک جسم دیدنی و مرئیه، از عناصر زمین گرفته شده بدنش، درسته؟ پس ما باید به یه چیز مهمتر و عمیق‌تر نگاه بکنیم که خدا این رو در درون انسان در واقع داشت جستجو می‌کرد، چیزی که در درون حیاتش قرار داشت. و چون او از همون منبع، یعنی خدای نادیده گرفته شده بود، میتونست همون عدالت، میتونست همون محبت، میتونست همون تقدس و میتونست همون در واقع قدرت رو از خودش آشکار بکنه. هنوزم که هنوزه انسان‌ها تنها موجودات خلاق روی زمین هستن. روی اسب تکنولوژی سوار شدن و کسی هم نمیتونه اونها رو در واقع چکار بکنه، از این اسب پایین بیاره، مثل دوران نوح. گوش بدید، میگه خدا به تنهایی، ولی اون فکر داشت، درست مانند یک معمار بزرگ که میتواند در ذهن خود و در فکرش آنچه را که میخواهد بسازد ترسیم کند. او نمیتواند چیزی را خلق کند، او میتواند چیزی را که خلق شده است گرفته و آن را به صورت دیگری در بیاورد، زیرا خدا تنها کسی است که قادر به خلق کردن است، ولی او در ذهن خود آنچه را که میخواهد انجام دهد دارد و این افکار اوست. میگه درسته من مثال معمار رو دارم که یک انسانه رو دارم میزنم، ولی یک معمار مثل خدا خالق نیست، اون میتونه چیزی که خلق شده رو بگیره و تغییر شکلش بده و ازش استفاده بکنه، ولی خدا میگه اینجوری نیست، خدا قادر خلق بکنه. خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد، درسته؟ میگه که ولی او در ذهن خود آنچه را که میخواهد انجام دهد را دارد و این افکار اوست، خواسته های او. حال یک فکر است، میگه و بعد او آن فکر را میگوید و سپس این کلمه است. پس وقتی گفته میشه دیگه میشه کلمه، یعنی ابراز شده، بیان شده، تجلی یافته. یک فکر زمانی که بیان شود کلمه است، فکر بیان شده کلمه است، ولی باید فکر یا صفت باشد. پس این صفات خداست، سپس می شود افکار و بعد کلمه. خب میگه امشب توجه کنید، ببینید چه چیز حساسی رو داره میگه. میگه آنانی که حیات ابدی را دارند، ما اشخاص ابدی نداریم، یک شخص ابدی داریم که خداست، درسته؟ ولی اشخاصی که در صفت ابدی خدای پدر بودن، در واقع میتونن در زمان حال ظاهر بشن، درسته؟ میگه که قبل از اینکه هیچ فرشته یا ستاره یا هر چیز دیگری وجود داشته باشد، با او و در او و در افکار او بودند. این ابدی است و اگر شما حیات ابدی را دارید، همیشه بوده اید، نه بودنتان در اینجا، بلکه صورت و تجسمی که میگه در خدای بی‌نهایت داشتید. خب این بخشی بود که در واقع میخواستم از موعظه این ملکیصدق کیست برای شما بگم. حال میریم به سمت کلام خدا، بریم توی کتاب انجیل یوحنا. پس میگه در ابتدا کلمه بود، پس این رو ما در واقع میایم به همون صورتی که برادر بانان به ما تعلیم داد رو مینویسیم. به جای کلمه، هر جایی که یوحنا گفته کلمه، ما در واقع چی مینویسیم؟ تجلی یافته یا آشکار شده رو مینویسیم. من همون چیزی که یوحنا گفت رو مینویسم، ولی با تفسیری که خدا از طریق نبی خودش ارائه داد. در ابتدا تجلی یافته بود، درسته؟ بعد از اون چی میگه؟ میگه کلمه نزد خدا بود، تجلی یافته نزد، تجلی نیافته بود. چون خدا اینجا در واقع میشه چی؟ نادیده، تجلی نیافته، درسته؟ میگه در ابتدا تجلی یافته بود، تجلی یافته نزد تجلی نیافته بود، و میگه چیه؟ تجلی یافته همون تجلی نیافته بود. این چیزی که یوحنا داره به ما میگه، در ابتدا تجلی یافته بود، کلمه بود، درسته؟ تجلی یافته یا کلمه نزد تجلی نیافته یا نادیده بود، درسته؟ خدا بود، و تجلی یافته یعنی کلمه همان تجلی نیافته بود که خدا میشه. درسته؟ اگه این رو درک بکنید، ما راه خیلی زیادی رو با هم دیگه تونستیم توی کتاب مقدس و توی الوهیت با هم دیگه طی بکنیم. اینکه دلیل اینکه خدا که نادیده بود، درسته، و به صورت لوگوس خودش رو آشکار میکنه، به صورت اون چیزی که از خدا در واقع صادر شد که کتاب مقدس بهش میگه کلمه یا لوگوس، درسته، که بردگانان به این حالت میگه تئوفانی. تئوفانی چیه؟ یک جسم روحانیه، یک بدن روحانیه، اما نه مثل بدن ما که از 16 عنصر خاک گرفته شده و تخیلی هم نیست، حقیقی و واقعیه. خب چیزی که آدم در باغ عدن میدید شبیه یک انسانی بود که در واقع میتونست راه بره، میتونست حرف بزنه. اونها در واقع باد رو نمیدیدن که بگن که خب خداست، خدا باشون یک مشارکتی داشت در این حالت. هم آدم و هم حوا قبل از اینکه مشارکت خودشون رو در اون نایتعدی که کردن در واقع از دست بدن، یک مشارکت خدا هر روز با اینها داشت، چون اونها از حیات خدا بودن، اصلا از جنس خدا بودن، از اون منبع اومده بودن، نمیتونستن خارج از اون مشارکت باشن. اما چیزی که اون مشارکت رو از بین برد یا قطعش کرد، اون سیم مشارکت رو، گناه آدم بود. درسته؟ خب برای میگه که این تئوفانیه. یعنی چی؟ یعنی خدایی که در واقع نادیده است و در یک پوری در واقع نادیدنی قرار داره، حالا خودش رو از اون حالت نادیده داره خارج میکنه و خودش رو داره مرئی میکنه. به چه صورتی خودش رو مرئی میکنه؟ قربان، یک بدن روحانی، یک جسم روحانی به خودش میگیره که شبیه انسانه، اما بدنی که من و شما داریم نیست. بریم به سراغ کلام خدا. کتاب پیدایش، باب 18، صفحه 17، باب 18 از کتاب پیدایش از آیه 1 میخورم. و خداوند در بلوتستان ممری بر وی ظاهر شد. بر کی؟ بر وی، اینجا ابراهیمه. خب و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستادند. پس چیزی که ابراهیم دید چیزی بود که شبیه مردانی بود که روبروش ایستادند. و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد و گفت ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم از نزد بنده خود مگذر. پس سه نفر بودن، سه مرد، اما ابراهیم یک مرد رو مخاطب قرار میده، ای مولا، درسته؟ ای آقا، ای سرور، یک نفر رو مخاطب قرار میده در حالی که سه مرد بودن. میگه که برنامه همینجا میگه، میگه اصلا ابراهیم دیدش مثل یک سگانه انگار نبود، اما اگه یک سگانه انگار بود در واقع میگه ای مولایان، دقیقا چیزی که لوط گفت ولی ابراهیم نگفت. ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم، ضمیر مفرد، از نزد بنده خود مگذر، اندک آبی بیاورن تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید و لقمه نانی بیاورن تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید. حال میگه زیرا برای همین شما را بر بنده خود گذر افتاده است. گفتن آنچه گفتی بکن. پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت سه کیل از آرد میده به زودی حاضر کن و آن را خمیر کرده گرده ها بساز. و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله نازک خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودی آن را تخت نماید. پس کره و شیر و گوساله ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردن. یعنی اونها حتی اون غذا رو هم، اون خوراکی که تهیه شده بود رو خوردن. درسته؟ پس شبه یا تخیل ابراهیم نبودن، یک بدن کاملا انسانی و واقعی داشتن، اما نه مثل ما انسان ها. بریم به کتاب عبرانیان که از رسالات مهمه در عهد جدیده. باب 1 از آیه 1 کتاب عبرانیان صفحه 1389. خدا که در زمان سلف یعنی گذشته به اقسام متعدد، میگه به طریقهای مختلف و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود. درسته؟ پس ما میبینیم که از زمان موسی به بعد خدا بر طبق تصمیمی که در واقع قوم گرفته بود اعلام میکنه که از این لحظه بعد از طریق یک انسان با شما صحبت میکنم، انسانی که من خودم انتخابش کردم. درسته؟ میگه که در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و وسیله او عالمها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود، ببینید اینجا کلمه‌ای که در استفاده میشه دقیقا همون لوگوسه، میگه و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده. چرا؟ چون در افکار ابدی خدا خلقت بود اما هنوز آشکار نشده بود. خدا گفت و شد. بعد از اون میگه که کلام خدا، کلمه خدا، لوگوس خدا هیچ تفسیری جز تحقق نداره، چون خدا خالقه، خدا میگه و میشه، فقط باید در پروسه زمان قرار بگیره، همینو بس. حالا نور چیه در کتاب مقدس؟ بریم کتاب مزمور رو ببینیم با هم دیگه، چون توی یوحنا ما از نور شنیدیم دیگه، درسته یا نه؟ 119 صفحه مزمور 119 صفحه 719 میگه که آیه 130 میگه کشف کلام تو نور میبخشد. خب اولین چیزی که در مقطع خلقتی روز اول به ظهور میاد روشناییه، درسته یا نه؟ ولی خدا خورشید و ماه رو کی خلق کرد؟ در روز اول. خدا خورشید و ماه رو کی خلق کرد؟ خدا ستارگان رو کی خلق کرد؟ کی اینها رو در مدار خودش قرار داد؟ در مقطع خلقتی روز چهارم قبل از خلقت جانوران، قبل از خلقت ماهیان، قبل از خلقت پرندگان، قبل از خلقت پستانداران. ولی خب برادر این روشنایی پس چیه؟ اولین چیزی که خدا داره خلق میکنه، از خدا صادر میشه، روشناییه. این همین نوریه که کلام ازش صحبت کرد، کلام مکشوفه. به همین خاطره که شیطان همین الان شکست خورده، همون لحظه‌ای که خدا گفت روشنایی بشود و میگه روشنایی رو از تاریکی سوا کرد، این همون روشناییه که یوحنا ازش صحبت میکنه و یک روشنایی فیزیکی نیست، چون اون تاریکی هم تاریکی فیزیکی نیست. خب اگر روشنایی کلام مکشوفه، کشف کلامه، آشکار شدن کلام و افکار ابدی خداست، تاریکی چیه؟ مکشوف نشدن کلامه. برای چه کسانی کلام آورده شد؟ برای آدم که ازش نگهداری کنه، درسته؟ خدا میگه من کلام خودم رو در دهان تو میگذارم و زبان تو خواهم بود، درسته یا نه؟ این چیزی که به نبی میگه دیگه. به همین خاطره که ما میگیم نبی حقیقی خود خداست، انسان نیست، انسان هست ولی نبی حقیقی خود خداست، اونه که در واقع میتونه انتها رو از ابتدا بگه، یک انسان نمیتونه بگه، چون یک انسان محدوده، محدود به زمان و محدود به مکانه، درسته؟ اما خدا در این محدودیت نیست. پس در واقع برای یک عده کلام، کلامیه که مکشوفه برای یک عده، با وجود اینکه میتونن توی پیغام نشسته باشن اما در ذهن و درک اونها هیچ چیزی باز نمیشه، تاریکی مطلقه. میگه و تاریکی آن را در نیافت. عیسی مسیح به پتروسی که مکاشفه حقیقی پسر انسان رو ارائه داده بود چی گفت؟ گفت که ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. این همونیه که یوحنا داره در انجیل خودش میگه، میگه اون پرستش در واقع عبث، اون پرستش منحرف، اون مکاشفه غلط، اون تعالیم غلط نمیتونه بر مکاشفه حقیقی پسر انسان استیلا پیدا بکنه، چون تنها چیزی که در واقع وارد آسمان میشه کلام مکشوفه. و فرزندان حقیقی خدا، اگر تو یک پسر و دختر خدای حقیقی نباشی نمیتونی اعتراف کنی که عیسی چطور پسر خداست، چطور خود خداست، چطور خود خدا نیست. اینها رو ما فقط با تکرار کردن و تقلید کردن نیست که اون گواه فرزندی خودمون رو در واقع میتونیم به ظهور در بیاریم. این باید در درک ما اتفاق افتاده باشه، در ذهن ما اتفاق افتاده باشه، باید در جان ما اتفاق افتاده باشه. پس از همون ابتدا ما می‌بینیم که خدا افکار ابدی خودش رو داره مکشوف میکنه. برای کی؟ برای فرزندان خودش. از همون ابتدا ما در آسمان بودیم، با خدا داشتیم شادی میکردیم، اما فقط در اون بعد نبودیم. با وجود اینکه شیطان در واقع داشت شکار میکرد، شیطان در آسمان سقوط کرده بود و در تفکر این بود که خدا رو یک روزی به زمین بزنه، و چون دیگه حس میکرد که آقا با خدا تن به تن نمیتونه وارد در واقع یک جنگ بشه چون شکست میخوره، و وقتی دید که خدا یک پسر داره، خدا در واقع یک فرزند داره، فرزندی که خودش خلقش کرده و گذاشته که او در واقع از کلام نگهداری بکنه، گفت خب اگر میش رو به این بزنم انگار به خدا زدم، اگر این بیفته انگار خدا افتاده. بله او تونست آدم رو بندازه، اما خدا یک برنامه داشت، خدا یک برنامه رستگاری داشت. آدم نمیتونست ما رو نجات بده، آدم زن خودش هم نتونست حتی نجات بده، با وجود اینکه وقتی که اومد به سمتش و باهاش همبستر شد، در حالتی که در واقع اون نجس شده بود و مثل یک فرد زن زانی شده بود و به قول برنابرانا میگه او باید در آتش میسوخت، و چون دل آدم به حال حوا سوخت و اومد در واقع به احساسات خودش در واقع نگاه کرد، در واقع اومد در شراکت در اون نایتاعتی، اومد چه کار کرد؟ با او همبستر شد، تخم خودش رو و بذر خودش رو در جایی قرار داد که قبلش یک بذر مخالف و غریبه قرار گرفته بود. از اون به بعده که هر وقتم کتاب مقدس داره مزرعه رو مثال میزنه، مثال برزگر رو میزنه، همیشه گندم ها کاشته میشن و بعد از اون کرکاس ها میان. بعد از اونه که دیگه ما در واقع عیسو و یعقوب رو داریم، بعد از اونه که ما عیسی و یهودا رو داریم، بعد از اونه که ما تاک کاذب و تاک دروغین رو داریم، بعد از اونه که ما کلیسای کاذب و کلیسای راستین رو داریم، بعد از اونه که ما اینا رو داریم. اینو قشنگ متوجه بشید. اما برنامه خدا هیچ وقت برای شکست دادن شیطان نبود. این خیلی جالبه. اصلا من هر وقت به این فکر، به این قسمتش میرسم، یه چیزی تمام وجود منو در بر میگیره و نشون میده خدا چقدر قادره. اصلا خدا به شکست دادن شیطان فکر نمیکنه. شیطان در ذهن ابدی خدا، چون خودش یک مخلوق، خود خدا در واقع خلقش کرده و خالق نیست، یک مغلوب محضه. خدا اصلا به شکست دادن شیطان فکر نمی کنه. جالب، امروز اندیشمندان و کسانی که در واقع اینطوری بگم بی خداگرا هستن، آتئیستن، آگنوستیستن، نمیدونم چی هن، حالا همه اینها کسایی که خدا ناباور هستن، در واقع کتاب‌های زیادی این اندیشمندانشون و بزرگانشون نوشتن در اینکه آقا چیزی به نام خدا دیگه در ذهن انسان‌ها خط خورده، خدا دیگه برنامه‌اش دیگه تمام شده، تاریخی به نام خدا دیگه تمام شده. آقا مردم همشون الان تکنولوژی دارن، الان قدرت دارن، الان علم دارن، الان سوار بر در واقع تکنولوژی هستن و خودشون یک خدا هستن. خدا رو یک سری افراد در ذهن ما کاشتن که آقا چه کار بکنن همیشه انسانها رو بتونن به بهانه نام خدا در سیطره سیاسی خودشون در واقع قرار بدن. یک دروغ مضحک. برای ما میگه که در واقع کتاب مقدس هم اینو میگه، میگه شیطان بهتر از هر کسی میتونه خودش مشابه فرشتگان نور بکنه، خیلی دلسوزانه میاد سمت تو. بله آقا، این همه سوال درباره خدا به خاطر چی؟ واژه خدا رو از ذهنت پاک کن، تمام اون سوالات هم از بین میره. و خیلی هم قانع کننده است این جواب. ولی خدا داشت از ابتدا به یک چیز فکر میکرد، خانواده خودش رو دور خودش دوباره جمع کنه. خدا برای فرزندانش ایستاده و همین شکست شیطان رو در واقع چه کار میکنه؟ 100%ش میکنه. اصلا خدا به اون قضیه فکر نمیکنه، اصلا خدا در جبهه شیطان بر ضدش نمیجنگه، خدا برای فرزندانش ایستاده. برنامه خدا رهایی فرزندانش، همین و بس. آمین. چقدر بزرگه این. بیم توی کتاب انجیل یوحنا یک بار دیگه با من، باب 1:4 میگه در او، یعنی در این کلمه، در افکار ابدی خدا حیات بود. پس جایی که حیاته نمیتونه اصلا موت وارد بشه و حیات نور انسان بود. پس وقتی کلام برای یک فرزند خدا مکشوف میشه، حیات خداست که داره خودش آشکار میکنه. شما در واقع حیات نادیده یک سیب رو هیچ وقت نمیتونی ببینی، چون حیات نادیده است. در دنیای ما هم حیات نادیده است، حیات یک انسان هم نادیده است. چه زمانی حیات دیدنی میشه؟ زمانی که شما بچه منو میبینی، زمانی که شما یک انسان رو میبینی، داری حیات یک انسان رو میبینی. شما در واقع حیات یک سیب رو نمیتونی ببینی، ولی وقتی یک سیب رو تو دستت داری، داری با وجود این که داری به این تجلی اون حیات که میوه است نگاه میکنی، داری به اون حیات نادیدش هم نگاه میکنی. متوجه میشین؟ واضحه من فکر میکنم. پس شما از طریق یه چیز دیدنیه که میتونی حیات نادیده رو ببینی. پس زمانی که یک ایماندار داره در واقع کلام مکشوف رو اعتراف میکنه، داره با همه جان خودش باها شادی میکنه، با وجود همه در واقع اکثریتی که امکان داره اصلا اونو نپذیرن، مسخرش بکنن، توف و لعنتش بکنن، ردش بکنن، امتیازاتش رو ازش بگیرن، تمام حقوق اجتماعی ازش محروم بکنن، اما چون جانش داره باها شادی میکنه، چون لنگر جانش بهش گیر کرده، اون حیات خداست که داره خوش آشکار میکنه. میگه و حیات نور انسان. اما این فقط انسان نیست، این فقط یک جسم روح جان نیست. شما اگر این رو داشته باشی، یک انسان رو داری. این رو من زیاد میگم و دوست دارم توی ذهنتون واقعا حک بشه. انسان، انسانی که کتاب مقدس داره صحبت میکنه، جسم به اضافه روح، به اضافه جان، به اضافه یک صفت از خدا. بشر بودن در پسرخواندگی خدا کافی نیست، باید به علاوه اینکه یک بشر شما هستی، باید یک صفت از خدا هم باشی. چون وقتی یک صفت از خدا باشی، در جان تو یک اتفاقی میفته، ایمان به کلام اثبات شده خدا. این که در واقع میگم، بله این همینه در واقع وقتی دارم اینو میگم، چون یک انسان، یک بشر رو هم ما داریم که با وجود اینکه اینه، اما در جان خودش بی ایمان نسبت به کلام اثبات شده خداست. میگه من میتونم مصلوب شدن مسیح در جلدوتا رو اعتراف کنم، آمین هللویا، برای سرود میخونم. من میتونم در واقع به شاگردانی که مسیح برای شهادت کلام خودش انتخاب کرده اعتراف کنم، آمین هللویا، برای سرود میخونم، دعا میکنم. من تمام یک شنبه ها به کلیسا میرم، تمام دعاهای شخصی خودم رو هم دارم، اما نمیتونم ایمان بیارم که خدا در دوره آخر یک نبی فرستاده. حس میکنم نیازی اصلا به نبی نیست. اونقدی که شما میگین تعلیم مهمه، عزیز من تعلیم مهم نیست. دل من فقط در واقع با کتاب مقدس و با در واقع عهد عتیق و عهد جدیده. من کتاب مقدس خودم رو دارم، یه خدایی هم دارم که ایمان دارم خدای نجات دهنده منه و او رو میپرستم. اما ایمان به کلامی که در واقع امروز خدا یک نبی فرستاد و خدا در واقع اومد تا دل پسران رو به پدران برگردونه ندارم. ایمان به اون آیه دارم، اما ایمان به تحققش که شما میگی در خدمت برادر برنامه، ایمان به این ندارم. خب این وقتی داره این رو میگه، یک انسان وقتی که داره این رو میگه، داره چی میگه؟ میگه من یک جسم روح جان هستم، ولی در جان خودم نسبت به کلام آشکار اثبات شده خدا بی ایمان هستم. درسته؟ پس انسانی که یوحنا داره اینجا صحبت داره ازش میکنه، یک شخصیه که در افکار ابدی خدا هست، یک صفت از خدا همیشه بوده، فقط آشکار نشده بوده. درسته؟ توی زندگی مثل پتروس، توی یک زندگی در بداغونی بوده، مثل اون پسر گم شده چشماش باز شده، اما ناگهان در اون خوکدونی چشماش باز شده، فهمیده که تمام ثروت پدر رو چقدر هدر داده و تلف کرده و دلش برای خانه پدریش تنگ شده. اینجا رو گوش بدید، میگه شخصی از جانب خدا فرستاده شد، آیه 6، که اسمش یحیی بود. پس یحیی از جانب خودش نیومده بود، از جانب خدا فرستاده شده بود. یادتون هست عیسی یک سوال میپرسه از مذهبیون، وقتی میگن که ما بگو به چه قدرت این کارها را میکنی، عیسی گفت من هم از شما یه سوالی میپرسم، دعوت یحیی از آسمان بود یا از خدا بود؟ رفتن پشت اون چیز وایستادن، مشورت کردن، گفتن یه لحظه ما اجازه بده بریم هم فکری کنیم بیان. گفتن خب اگه ما بگیم که از آسمان بود، از خدا بود، میگه چرا بهش ایمان نیاوردی؟ چون اونا به خدمت یحیی ایمان نداشتن. اگر بگیم که از مردم بود، میگه مردم ما رو در واقع اینجا میکشن. چرا؟ چون خیلی هاشون در واقع ایمان آورده بودن که یحیی یک نبی از جانب خدا بود. حالا من یک سوال امروز از پیغامیای امروز میپرسم، آیا دعوت برادر برنام از آسمان بود یا از خودش بود؟ پس اگر از آسمان بود، چرا بهش ایمان نمیارید؟ چرا به چیزی که در واقع وقتی به تحقق مکاشفه باب ده ایمان نمیارید؟ چرا به تحقق لوقا باب 17 آیه 30 ایمان نمیارید؟ مگه خودش نگفت اینها رو؟ این خیلی جالبه، نه؟ همون روح امروز داره کار میکنه، فقط لباس ها عوض شدن، فقط امکان داره اون جلد عوض شده باشه. او برای شهادت آمد تا بر نور که مکاشفه کلام خداست شهادت بده. خب اون بر چی چیزی شهادت داد؟ اون بر عیسای انسان شهادت داد. اما عیسای انسان وقتی به دنیا آمد، 300 تا از پیشگویی ها و نبوت های کتاب مقدس در عهد عتیق به وقوع پیوست. پس او تحقق کلام بود، او کلام مکشوف بود، او کلامی بود که مجسم شده بود، تجسم پیدا کرده بود. اما نه فقط تجسم پیدا کرده بود، خدا در عیسی لباس جسم پوشیده بود. فقط نبوت تحقق پیدا نکرده بود، خود عیسی در واقع خیمه‌ای بود که خدا در اون ساکن شده بود. چقدر مهمه این؟ میگه او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود. یوحنا اینجا میگه او آن نور نبود. یعنی چی؟ بیایم توی کتاب فاز هم همین انجیل یوحنا، باب 5 از همین انجیل یوحنا صفحه 1224 یه تناقض رو میخوام اینجا بهتون نشون بدم. میخوام بگم این تناقض هم یه تناقض ظاهریه. اصلا توی کتاب مقدس ما تناقض نداریم، تناقضات همه ظاهری هست و شما به وسیله ایمان و مکاشفه کلامی که باید بتونید این تناقضات رو با هم دیگه آشتی بدید و میفهمید که این تناقضا ظاهری بوده. پس اینجا میگه او آن نور نبود، درسته؟ حالا کتاب یوحنا باب 5 آیه 35 اینجا خود عیسی داره از یحیی صحبت میکنه، میگه او چراغ افروخته و درخشنده ای بود. آقا چراغ مگه نور نداره؟ درسته؟ او چراغ افروخته و درخشنده ای بود و شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید. و حتی کلمه نور رو اینجا آورده، اما یوحنا میگه او آن نور نبود. یعنی چی؟ دو تا اصطلاح هست. یحیی به عنوان یک نبی اثبات شده از جانب خدا یک نور کوچک بود. این نور کوچک آمده بود تا بر نور بزرگتر شهادت بده. نور بزرگتر کی بود؟ عیسی. عیسی کی بود؟ خدا در حالت پسر، خدا در حالت یک پسر خدا، پسری که خودش خلق کرده بود. برمام اینو میگه، میگه خدا صبر کرد 30 سال بعد از اینکه این خیمه رو در واقع برای خودش ساخته بود در رود اردن چه کار کرد؟ پدر در پسر ساکن شد. اما باز هم به این معنی نیست که خدا در آسمان ناپدید شد و همه خدا در اون جسم بود. نه، جایگاه خدا بودنش رو همچنان خدا داره. میگه که چی؟ پس او اون نور کوچیک بود که اومده بود بر نور بزرگتر شهادت بده. درسته؟ یک اصطلاح دیگه هست، بازم اونو بهتون میگم که برای نبی کتاب مقدس به کار میبره، اصطلاح پسر انسان. این پسر انسان به معنای آدمیزاد نیست، نیست، چون کتاب مقدس یه جایی توی فکر میکنم مزمور 18 یا 19 باشه، اگه اشتباه میگم بعد میتونم اصلاح بکنم ببینم، از کلمه بنی آدم استفاده کرده ولی این اشتباهست. میگه انسان چیه که او رو به حساب بیاری و پسر انسان که از او تفقد نمایی. این تفقد اون بر اون انتخاب خدا دلالت داره میکنه که در واقع از توی همین انسانهای سقوط کرده که در میان قوم خدا بودن یک نفر رو به عنوان نبی بلند میکنه. اون تفقد و توجه به اون معنیه. پسر انسان واژه‌اش در واقع سان آف من هستش، سان آف من. درسته؟ ما یک واژه ای سان آف من داریم که مخصوص انبیاست، مثل یحیی، مثل اشعیا، مثل دانیال، مثل موسی و تمام این انبیا یک ای سان آف من بودن. حتی برادر بانام یک ای سان آف منه. اما در مورد عیسی موضوع فرق داره، چون عیسی تولدش منحصر به فرده. حتی دانیال، حتی موسی و حتی تمام انبیای بزرگ خدا از یک انسان متولد شدن. عیسی هم از یک انسان متولد شد، اما طریق تولدش طریق جسمانی نبود. کلام خدا ما میگه که چیه؟ در واقع بدون دخالت انسان عیسی به دنیا آمد. درسته؟ به همین خاطره که اون منحصر به فرده. پس خیمه ای بود که خدا برای سکونت خودش ساخته بود. اصطلاحی که کتاب مقدس در این قسمت به کار میبره The Son of Man هستش. این The او رو منحصر به فردش میکنه، حرف تعریف The. خب پس یک Son of Man بود که قرار بود شهادت بده بر The Son of Man، یعنی خدا در حالت جسم. متوجه شدیم؟ پس خدا از یک نور کوچکتر داره استفاده میکنه تا تا بر اون نور بزرگتر شهادت بده. اما یوحنا چی میگه؟ میگه او آن نور نبود، یعنی اون نور بزرگتر یحیی نبود. پس میگه او چراغ افروخته و درخشنده‌ای بود و شما خواستید که ساعتی به نور او شادی کنید. و اما من شهادت بزرگتر از یحیی دارم، زیرا اون کارهایی را که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من میکنم بر من شهادت میدهد که پدر مرا فرستاد. عیسی چه کار میکرد؟ چون ما میدونیم یحیی موعظه کرد، یحیی موعظه داشت و معجزه نداشت. عیسی آمد، موعظات اونجوری که در واقع بگیم موعظات کم، خب ولی در واقع معجزات داره، شفاها و معجزات این خدمت رو داره همراهی میکنه. اما یحیی موعظه داره ولی معجزه نداره. خدمت دوره آخر که یک خدمت نبوتیه و برای کلیسای عروسه، هم موعظه داره و هم معجزه داره. یکی از چیزهایی که خدمت عیسی داشت و خیلی منحصر به فردش میکرد، گفتن اسرار دل افراد بود که در کتاب مقدس بهش میگن آشکار شدن نشانه های مسیحایی. یعنی این یکی از نشانه مسیحایی بود، یعنی وقتی که در واقع یک نفر میتونست افکار دل در واقع اون شخص رو بگه، که در عهد عتیق ما فقط در زمینه خیمه ابراهیم میشنویم، اونجا زمانیه که نشون میده که ماشیح خودش رو آشکار کرده، یا اون نجات دهنده یا خدا خودش رو آشکار کرده. تنها کسی هم که در عهد جدید تشخیص میده که چه کسی در مقابلشه، اون زن سامریه، زن سر چاه، که میخوای بریم با هم دیگه ببینیم. نمیدونم چقدر وقت دارم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه دارم وقت بدید، عذر میخوام. بریم انجیل یوحنا، باب 4، از آیه 16، صفحه 1221، میگه عیسی به او گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. زن در جواب گفت شوهر ندارم. عیسی به او گفت نیکو گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و آن که الان داری شوهر تو نیست. پس 5 بار شوهر کرده بود، شوهراش مرده بودن، درسته؟ و با 6مین مردی که اون داشت زندگی میکرد در عهد ازدواج باهاش نبود، در یک رابطه نامشروع باهاش بود. یعنی اینو میخوام بگم، عیسی به عنوان شخصی که تا به حال روی زمین این زن رو ندیده بود، وقتی خصوصی ترین قسمتش رو بهش میگه، اون زن فقط یه چیز رو درک میکنه. اون زن فکر میکنه چقدر سواد الهیاتی داشت. حتی یهودیان سامریان رو برای یه آب دادن دستشون قبول نداشتن، اونها رو نجس میدونستن. یهودیان، اینها یهودیانی بودن که با قوم‌های دیگه ازدواج کرده بودن و خودشون رو مختلط کرده بودن و یهودیان اینها رو پس می‌زدن، می‌گفتن ما اینا رو قبول نداریم، اینا نجسن. حتی حرف زدن با اینها و یه آب دست اینها دادن یا آب از دست اونها گرفتن در واقع چیه؟ حرامه. این فتواهایی بود که برای خودشون داشتن. میگه که زیرا که 5 شوهر داشتی و اون که الان داری شوهر تو نیست. این سخن را راست گفتی. زن به دو گفت ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در این کوه پرستش میکردن و شما میگویی که در اورشلیم جاییست که در آن عبادت باید نمود. عیسی به دو گفت ای زن، مرا تصدیق کن، زیرا ساعتی میآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. شما آنچرا که نمیدانید میپرستید، اما ما آنچرا که میدانیم عبادت میکنیم، زیرا نجات از یهود است. لیکن ساعتی می آید، بلکه الان است، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد. این تعلیم مسیح اونجا به این زن میده. گوش بدید که چه اتفاقی میفته. زن بدو گفت میدانم که مسیح یا همون ماشیه یعنی کریستوس که واژه یونانیش بود، همون نجات دهنده، می آید. پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. میگه اون زن فقط همینو میدونست. تنها تجربه الهیاتیش یا روحانیش از ایمان خودش همین بود که زمانی که ماشیه بیاد و اون نجات دهنده قطعی بیاد میتونه اسرار دل افراد رو بگه. این خدمت باید اونجا ظاهر بشه. گوش بده. عیسی بدو گفت من که با تو سخن میگویم همانم. برمانا میگه عیسی به هیچ کس آشکارا نگفت که من همون مسیحم که باید میومدم، اما به این زن گفت. میگه این زن تنها کسیه که عیسی بهش گفت من کیم. امروز هم خدا همونه.
آمین.
امروز هم خدا همونه. جلال بر خدا. خب باید این رو اینجا بگذارم، نیمه رها میکنم و این پیغام رو، بخش بعدیش رو به هفته بعد میسپارم. خیلی سفر در واقع خیلی شیری میخواهد بود به نظرم که ما در واقع بتونیم درک بکنیم که از کلمه تا جسم برای ما چه چیزی رو به بار داره میاره، برای خدا در واقع چه چیزی داشته، چه نتیجه و چه هدفی رو داشته دنبال میکرده. حالا به این رسیدیم که ما بتونیم پسر خدا رو در واقع بتونیم بشناسیم. خدا این نقشه رو داشت، پسر خودش رو فرستاد، این کار رو کرد. حالا آیا نقشه خدا در جلجتا تمام شد؟ آیا در اون قبر خالی که ما از مسیح داریم تمام شد؟ آیا وقتی که شاگردان داشتن میدیدن که عیسی داره به ابرها صعود میکنه، به آسمان داره مرتفع میشه، در اون جایگاه شفاعتی و کهانت داره قرار میگیره، آیا نقشه خدا تمام شد؟ آیا همه چیز تمام شد؟ چون خیلی ها میگن عیسی روی صلیب فریاد زد تمام شد دیگه نیاز نیست. خیلی یکی به من گفت برادر شاهین شما دائما میگید باید ایمان بیاریم، خدا یک نبی فرستاد، خدا در دوره آخر برای کلیسا این کارو کرد اون کارو کرد، باید حتما ما به خدمتش ایمان بیاریم و فلان و فلان و اینا. مگه عیسی روی صلیب نگفت تمام شد؟ پس چرا شما یک شروع دارید دوباره ایجاد میکنید؟ اینم از یک درک و ذهنی در میاد که هنوز نفهمیده نقشه و برنامه خدا چیه. خب خدا رو شکر میکنم، ممنون از این که توجه کردید. لطفا سرپا بیستید با هم دیگه دعا کنید.